مهمترین چیز برای من در زندگی انضباطه.
یادم میاد وقتی که آقای دکتر مشدید راه میرفت به یه شعاعی خلا ایجاد میشد دوره ایشون،
چون میدونستیم که کوتاه نمیاد روی استاندارداش.
اصلا میدونید این کاره بود، به شاگردا عشق می‌ورز.
من تمام زندگیم رو الان هرچی که هستم 73-74 سالمه، وقتی بررسی میکنم تمام چیزمو از این مرد دارم.
البرز رو مشتهدی میدید که یه جایی رو داره که سال 600 تا آدم معتقد به مملکت از توش در میاد.
چند نسل از افراد برجسته کشور که خدمات بزرگی هم در داخل خارج کشور مثمر ثمرش بودن اینجا تحصیل کردن.
کابینه دولت چندین تا وزیر البرزیم.
خارجم من فکر کنم کمتر دانشگاهی رو میتونید توی آمریکا حداقل سراغ بکنید که توی کادر علمی این دانشگاه یکی دوتا از البرزیا نباشن. این مرد به حدی قوی بود، به حدی به راهی که داشت معتقد بود. که من یادم که سال 2000 بود که اومدن آمریکا، که بوستون همه بچه البرز جمع شدن و جالبه این همه فارغ التحصیل داشت تقریبا همه رو به اسم میشناخت.
شما ثروت مملکتی، شما همه چیز مملکتی. یک آرزو دارم در زندگی، اگه مردم این آرزو رو من رو اجرا کنید، به مملکتتون خدمت کنید. شما مال ایرانی، دلم میخواد مملکت من با دست شماها آباد بشه.
دست بردار نبود براش ایرانی بود. اینجا حرفش فقط این بود که شما رو من تربیت کردم به ایران خدمت کنین. اینجا نشستیم چیکار؟ در تک تک ما که با مجتهدی تماس داشتیم مقداری از مجتهدی هست و ما به خودمون حملش میکنیم.
ببینید آقای دکتر مجتهدی در دوره‌ای که آمدن به این مدرسه البرز، اینجا همین دو ساختمان قدیمی وجود داشت، ولی ایشون 22,000 متر مربع ساختمان رو با کمک اولیاء دانش آموزان و خود دانش آموزان اینجا احداث کردن.
به علت پافشاریش روی اصول باعث شده بود که افراد بهش اعتماد کنن. وقتی که مجتهدی دستشو دراز میکرد دستش پر برمیگشت همیشه، به خاطر اینکه افراد میدونستن به کی دارن پول میدن.
من الان عاشق اینم که یک ساعت طول دوران باشه، دوران البرز، دورانی که شکفتگی ما بود. شما امرو عشق منو در بود.
ما از البرز خیلی چیزها گرفتیم، اخلاق گرفتیم، پایداری روی اصول گرفتیم، ایران دوستی رو گرفتیم. ما بایستی این هدیه رو دوباره برگردیم به دبیرستان البرز. بنابراین خود البرزی‌ها باید دور هم جمع بشن و البرز رو به عنوان یک الگوی مدرسه موفق برای ایران و برای مردم ایران نگه دارن، حفظش کنن. بچه ها باید بدونن که اینا رو باید حفظ کنن، چون بچه ها نوه‌های خودش رو قرار پشت این میز بشنه.
بله، چه بخش جذابی رو شنیدیم از یک دبیرستان خاص و ماندگار در تهران، که خب خیلی از تهرانی ها قطعا میدونن که حالا همون سمت چهارراه کالج و حالا در کوچه البرز مدرسه قرار گرفته، دبیرستانی که اصلا همین سردرشو که آدم میبینه دلش میره براش دیگه. داخلش که بشین که اصلا یک دنیای عجیب و غریبی است و گفته میشه به خاطر اینکه نمای پشت این دبیرستان رشته کوه البرز بوده اسم این دبیرستان رو البرز گذاشتن. و چه افراد بی نظیر و نخبه و شایسته‌ای از این مدرسه نه تنها باید بگم به ایران، که به جهان معرفی شدند و آدم‌های نخبه علمی و فرهنگی بودند و در کشور هم حالا سمت‌های مختلفی دارن در این روزگار. آقای دکتر ابریشمی در خدمت شما هستیم. این بخش من مطمئنم که این بخش شما رو هم با خودش پرتاب بله. کرده به تاریخ دبیرستانی مثل دبیرستان عرب.
بله. بله. بله من هر دفعه واقعا با وسیله نقلیه هرچی از پل که میام پایین فقط سریع نگاه هم سمت راست اون چند ثانیه را دست ندم.
واقعا اشتراکات زیادی با هم
سردار ببینم یعنی هر جا باشم که یه نگاهی بکنم آره. مثلا میخوام بگیرن از من بذار این چند ثانیه نگاه کنم باز ببینمش
آره
بعد دیدن اینجور چیزا آدم سیر نمیشه.
خیلی زیباست و من واقعا بی‌نظیر. بسیار حالا قرار شد که بریم راجب قریه های تهران صحبت بکنیم.
بله بله که خیلی آشنا هستن، خیلی دیگه الان محله های به اصطلاح بالا شهر نشین شدن، محله های مختلف شدن. حالا ما داستانش رو بدونیم اصلا بچه تصمیهش چیه، چرا این اسم رو گذاشتن.
آره،
حالا این چیزی که تو منابع مختلف اومده به قول یارو گفتن هر جا هر چیزی که گفتن. ما قریه ها رو به این ترتیب بخوام شروع کنم، از قریه زرگنده میخوام شروع کنم که تقریبا 3 کیلومتری منطقه تجریشه. اون چیزی که تو منابع اومده به خاطر مثلا کشف یه سری سکه‌ها و کوزه‌های عطیره که تو این تپه‌هاش پیدا کردن اسم اونجا رو زرگنده گذاشتن. تقریبا همجوار همون قریه قلهک و عمارت تابستونی کارکنان سفارت روسیه هم همونجا بوده. امامزاده اسماعیل نامی هم اونجا داره که مورد استفاده اهالی تو اون دوران بوده. قریه تجریش، خب اینم 3 محله مختلف تجریش خودش به خاطر وسعتی که داشته. ما محله بالا رو داشتیم که شامل باغ فردوس و چهارراه حسابی زعفرانی الهیه و ناودانک، محله پایینش همون باغ ظهیرالدوله که قبرستان ظهیرالدوله هست و سراد دزاشی و سراد قیتریه فردوسیش، و محله قلعه نوش بود که شامل زعفرانی محمدی جعفرآباد کاظمیه میشد. حالا این یک کوچه اسدی نامی داره که تنها میانبریه که تجریش رو به چیزه رو رستم آباد بالا وصل میکنه. میگن یه چنار 160 ساله قدیم اونجا داره. و از نکات جالبش، حالا یه حاج غلام حسین نامی بود، مرد ثروتمندی بود که میگفتن مثلا ماهی 100 تومن 100 تا 1 تومانی اون موقع این در می آورد، میگفتن کوچه 100 تومانی. قدیمی اونجا بپرسید یک کوچه 100 تومانی با خاطر این خونه یه حاج غلام حسین بود که مرد ثروتمندی بود، ماهی 100 تومن درآمد. 100 تومن موقع دو قنات قدیمی داشت، قنات مسعود بیگ و قنات اسدی که اینا هم تو این باقای تجریش می اومد. و اون قنات اسدی که حالا یه اسم قدیمیه، جالبه هنوز ما یه کوچه اسدی هم داریم که حالا برادران بائزی هم بهش میگن، شهرت پیدا کرده. یه قریه دیگه همون تو همون بالا فرمانی هست که اینم املاک زمیناش مربوط به کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه بود که بعد از مرگش عبدالحسین میرزا فرمان فرما اونجا رو میگیره. واسه همین حالا یه زمان کسی میپرسن فرمانیه، بخاطر این فرمان فرما بوده. بعد باغ و اقامتگاه تابستونی سفارت ایتالیا هم تو همون فرمانی است. و بعد 4 تا پل زیرگذر و پل آبشار و پل دوغوز و پل تحتوار و پل نوبنیاد، اینا 4 تا پل قدیمی بودن که حالا اینا این اسامی فعلی اون منطقه فرمانی تهران هست. از دیگر قریه های قدیمی تهران دریان نو رو داشتیم.
بله.
که اینم بنیانگذارش حاج مهدی ابراهیم دریانی به اصطلاح اهل آذربایجان شرقی بوده، حالا اطراف تبریز. و میگن خیلی به اصطلاح تاثیر داشته تو آبادانی محله های همین غرب تهران که شامل مثلا دریانو، تهران ویلا، شهرارا، این مناطق و این حاج مهدی ابراهیمی دریانی به اصطلاح همت بود. حالا جالبه من خدمتتون بگم، ما خودمون از بچگی تو همین محل بزرگ شدم و اون محله که دریانی ها خونه ها همه یه طبقه جناب مجموعین، یعنی همسایی ها همه هم دیگر میشناختیم. مثلا شما حساب بکن تو همون اوایل مثلا سال 60 61 62 حتی همسایه ها خونه ها همه یه طبقه حیادار همسایه ها هم دیگر میشناختن. الان دیگه شما میری محله دریانوی الان همه آپارتمان های 5 طبقه همسایه همسایه ها نمیشناسه. ولی اون دوران قدیم اون حال هوا و درخت ها و میوه ها و اصلا میگم اینگاه روستا بود.
بله. یه
چوری ما الان فکر میکنیم میگیم چه حال هوایی داشت منطقه دریانوی اون موقع. بعدی از قریه دیگه ما منطقه جماران رو داشتیم، قریه جماران که میگن زمیناش مربوط بوده به یه سید محمد باقر جمارانی نامی که از روحانیون معروف عهد ناصری بود. حالا اون چیزی که تو فرهنگ جغرافیای ایرانم اومده تو منابع، میگه یکی دیگه از علتهای نامگذاری این منطقه به خاطر این بود که مارهایی که تو این منطقه جمع شد تو این روستا میومدن میگرفتن و با فروش نمیدونم زهر و پوستشون امرار معاش میکردن. میوه ها و غلات سبزی هم داشت و از جمله قریه های قدیمی تهران قریه جماران است. بعد ما قریه آجودانیه رو داریم، شرق قریه نیاوران بود، باز آقا رضاخان اقبال السلطنه وزیر قورخانه ناصرالدین شاه، برای اون چون آجودان مخصوص شاه بود، بچه تصمیه یعنی خیابون هم واسه همین ما میدید. بعد آجودانی همزن این پانک شبدنج و باشتای ورزشی پانک ملی و گورستان کاشانک، اینا همه تو همون منطقه آجودانی قرار دید.
آجودان ها هم برای حالا کسایی که شاید با حالا نظامیگری و اینا آشنا نباشن، یه جورایی میتونیم معادلش بگیم همین مثلا منشی دفتر، مثلا حالا یه فرمانده یه چیزی باشه.
دقیقاً بله، آجودان باشی بله، منشی دفتر دقیقاً. ما حالا بیایم به طرف داوودیه، به اصطلاح قریه داوودیه یا ارغوانیه داشتیم. اینم باز میرزا آقاخان نوری صدراعظم اراضی رو برای پسرش میرزا داوود میخره، اونجا رو توصیه میده و دیگه اونجا مثلا میشه داوودیه. خیلی جالبه این اسما اکثرا سر همین
آره اسم افراد و اینا و فامیلیا یا شغلاشون مثلا.
دقیقاً مال مثلا حسن آباد گفتم پسر میرزا یوسف مصطفی مالک بود، حسن به نام اون کرد حسن آباد هم به ما منصب داد. بعد ما خب تو پایین جوادیه رو داریم، قریه جوادیه، اونم واسه خوش قریه بوده که به اصطلاح زمینش واسه آقا جواد خرد دانش بود، جواد آقا بهش بود، جواد آقا بزرگه مسجدم اونجا داشت و دیگه اونجا دیگه محله جوادیه میگفتن. اینم باز
بله
بچه‌ها. بعد قریه کاشانک رو داشتیم که تقریبا اینم حوالی همون شمرون و خیلی از میگن ساکنینش به اصطلاح نوادهای شاه فریدون یزدی و زرتشتی بودن این منطقه کاشانک. بعد بعدن هم توی دوره هم ناصرالدین شاه به اصطلاح از همسرانش انیس‌الدوله نامی بود که این منطقه رو به اصطلاح شاه بهش میبخشه و این منطقه رو به انیس‌الدوله میدن. بعد از مثلا فوت خود مهدولیا، سرپرستی زنان دستگاه سلطنتی رو که مادر ناصرالدین شاه فوت میکنه تو همین منطقه انیس‌الدوله بوته میگیره. یه مسجد جامع کاشانک هم داریم که سال 1336 به اصطلاح تو منطقه تأسیس میشه. دیگه باز از قریه های قدیمی تهران بریانک و هفتچنار رو داریم، یه منطقه خوش آب و هوا که حالا تو منابع اومده تو زمان مثلا پهلوی اول میخواستن اینجا احداث راهن سراسری انجام بدن، زمین ها رو گرفتن. خب خیلی از این خانواده مثلا بیش از 400 سال اینجا از قدیم هدیم تو همین منطقه بودن. هفتچنار هم که از محلهای معروف خود بریانک میشه، داخل خود بریانک اون چنارهایی که هستش و الان در حال حاضر ما یه موزه حیات وحش اونجا داریم که این ما خدا بیامرز با شادزمان دکتر تجمیل همایون اونجا رفته بودیم، یه کارخونه جوراب بافتی قدیمی بود و ما اون روزی که برای بازدید رفتیم چه مجموعه یه سه روایت ها ما میگه روایت های سینه رسینه ما تو جایی که من با این حرفا ندیدیم، همونجا آقای دکتر تکیم هایون گفت من بچگی ما اینجا بودیم همون دوران موقع جنگ اواخر جنگ جهانی دوم و اینا، یه دونه بمب اینجا خورد. حالا دیگه ما بعدا دیگه تو منابع اینا چیزایی که بعد بگردیم آیا همچین چیزی بوده
یا نه
بگردی پیدا کنیم همچین اتفاق
محل افتادی یا نه. آقای دکتر، این که اینها رو قریه اسم میبرید، حالا الان چون به هر حال کسایی که شنونده ما اصلا نسل جدید باشن خب براشون خیلی غیر قابل باور دیگه، مثلا این محله‌هایی که گفتین آجودانیه و فرمانیه و حالا بریانک و هر جای دیگه قریه بوده، بخاطر اینکه در واقع شهریت فقط همین منطقه 12 فعلی وجود داشته.
دقیقاً ما شهریت واقعا همون منطقه‌ای که داخل حصار بوده ما اینجا رو داشتیم، اونا دیگه همه قریه می‌گفتن، یعنی اون حصار ناصری امام شما حساب بکنید که توسعه پیدا کرده بود که دیگه مثلا میمد این 12 تا دروازه میشد، تمام اینه که ما قریه میگیم بیرون بودن، یعنی تمام اینا
واقعا روستا بودن در واقع، اصلا شهریتی نداشت.
دقیقاً یه تجمع مثلا خانواده شهر نمیشد 50 تا خانواده اونجا جمع بودن میگفتن فلانی، همه هم اکثرا هم دیگه رو میشناسن، مثلا پیرمرداشونو بری یو 5 تا فامیلی کلا اون منطقه همون 5 تا فامیلی
بله.
میبینی بعد از قدیمه اون منطقه اصلا دقیقاً حالا ما به قول شما قریه میگیم به این دلیل هستش. بعد ما قریه منظریه رو داریم که این هم باز به اصطلاح میرزا فتحخان شیرازی این زمین ها رو گرفته بود، در شاهزاده حسام السلطنه در زمان ناصرالدین شاه گرفته بود. این قسمت منظریه که دیگه حالا مسیر کلکچال که میخوان الان بالا برن و این حرفا، اینجا هم به اصطلاح آب و هوای خوبی داشت و این منطقه هم به این نام بود. قریه نارمک رو داریم، از مالا به اسلام گذن نارمک از تبابع ری با نام نرمق که یعنی جایی که انارستانه شناخته میشد. نارمک همون سر راه بله قوچک به لواسون ما بین اراضی مثلا قلعه سردار و تهران نو. این قریه مثلا در اواخر 1320 از مناطق تهران بود تو شهرسازی میدون هفت توس دارو میدون نبوت فعلی و به اصطلاح خیلی هشت بودن میگن 83-84 از این میدون های اصلی و فرعی اینجا تو منطقه نارمج از مناطق قدیم که حالا از تهران پاس و دماوند و اینا همه جزء این قریه میشد. بعد ما سوهانک رو داریم، این تو 10 کیلومتری همین امامزاده ساره تجری شد نزدیک قلهک. این منطقه اصفهانک میگفتن که خازن و دوره از زنهای فتحعلی شاه بود، اون به اصطلاح تو این منطقه مسجدی هم درست میکنه. حالا اصفهانک میگن به مرور تبدیل به سوهانک شده این منطقه.
بله.
مهرآباد هم که دیگه همین فرودگاه مهرآباد هستش، اونجا هم قریه مهرآباد بود به اصطلاح، اونجا یه حالت روستای قریهش مهرآباد یا حسین آباد میگفتن. حالا این زمان میگفتن تو منابع هستش که تو دوره قاجار جزء مهریه عصمت الدوله بود، یکی از همسرای ناصرالدین شاه که بعدن حالا اومدن چون مهریش بود اونجا کردن مهرآباد. حالا بعد هم که دوست علی خان معیرالممالک رفت اونجا رو گرفت و بعدن که دیگه تو سال 1637 اینا اومدن دستور ساخت این به اصطلاح فرودگاه رو دادن. اواخر دهه 30 بود که اونجا فرودگاه ساخته شد. حالا به همین ترتیب ما قریه رو بخوایم بگیم، نازیاباد از قریه ترشت، قریه قیتریه است، احتسابیه است، اینا همه به قول شما بیرون بوده قریه در روسه با. که حالا در روس ما گفتیم اون به اصطلاح اشیاء 3500 سال پیش پیدا شد تو این قریه در روس که ما گفتیم تاریخ تهران رو برد مثلا برای 3500 سال پیش تا اینکه اون به اصطلاح اسکلت اون دختره پیدا شد تا بسلاش تو مولوی 7000 سال پیش. و زرافخونه رو داریم، اقدسیه، اختیاریه، کیزر، قریه حصار بوعلی، قریه سید خندان که این هم باز به اصطلاح داستان خودش رو داره تو محله سید خندان. سیده بود که همیشه میخندید و از این پیر روشن ضمیری بود که از آینده میگفت و با مردم صحبت میکرد. این محله سید خندان رو به خاطر این سید میگفتن که الان میگن قهوه‌خونه هم اونجا داشت. و این همه چیزایی که دیگه روایت هایی که اینطوری سینه به سینه نقل میکنن دیگه هست.
بله.
همچین چیزی بود این حرفا. به اصطلاح این هم نگاهی بود به قریه های تهران که خارج از چارچوب به حصار اصلی تهران بود که دیگه ما بعدا میتونیم وارد مبحث امامزاده های تهران بشیم.
بسیار خب، حالا قبل از اینکه وارد شیم یه بارم شما از قدیمی ترین چنار تهران گفتین، حالا یه بخشی رو ما براتون میخواییم پخش بکنیم راجع به چناری که در امامزاده یحیی هست. این بخش رو بشنویم که حالا شاید اگه وقت بشه امروز یه مقدمه‌ای برای ورود به امامزاده های تهران از زبان شما بشنویم.
تهران، خیابون 15 خرداد، کوچه امامزاده یحیی. این آدرس چنار 900 ساله تهرانه. قدیمی ترین چنار پایتخت تو حیات امامزاده یحیی قرار داره. با وجود آسیب‌های زیاد و نگهداری بد، بخش مهمی از این چنار همچنان زنده است. هرچند هر سال چند شاخ از سایش کم میشه، این چنار به مرگ نزدیک‌تر میشه. چنار پیر تهرانی تو محوطه امامزاده یحیی قرار داره. یکی از امامزاده‌های تهران که بین دو محله قدیمی اودلاجان و چاله میدون قرار گرفته. شواهد تاریخی از جمله سنگ قبر نصب شده بالای در ورودی امامزاده نشون میدن که اطراف این محل حدود 800 سال پیش یه قبرستون بزرگ بوده. امروز نه تنها اثری از قبرستون نمونده، بلکه چنارهای تهران هم در حال انقراضن و چنار 900 ساله تهرانی هر روز از قبر تنها تر میشه.
بله، این هم یک چنار قدیمی در تهران که بخش کوتاهی رو شنیدیم که بگیم خب تهران با توجه به همون صحبتهایی که آقای دکتر ابریشمی هم در همین چند دقیقه پیش و هفته گذشته داشتن، با توجه به حالا چیزهایی که کشف شد زیر زمین به قدمت 7000 سالش هم رسیدن. حالا دیگه یه چنارم با این قدمت چیزی نیست انگار برای تهرانی که 7000 سال قدمت داره، ولی اینکه ماندگار بوده خودش خیلی جذابه. کاش نمیدونم چجوری میشه؟ حالا بعضی چیزای طبیعی رو که یه بخشایش دیگه دست حالا آدم نیست، شاید مثلا چه میدونم یه قدمتی پیدا میکنه و از بین میره، ولی کاش میشد همه اینها رو لای پر قو نگه داشت، چون اصلا ابهتشون و شکوهشون آدم رو به خودش جذب میکنه. آقای دکتر ابشه، ما در خدمت شما هستیم، یه فکر میکنم 5-6 دقیقه وقت داشته باشیم که نمیدونم شما وارد مبحث امامزاده ها خواهید شد یا نه.
بله، حالا اشاره‌ای میتونیم داشته باشیم به سشات امامزاده. بله، این امامزاده یحیاره که گفتن، حالا توضیحشون خوب بود. ما امامزاده اسحاق داشتیم، فهم خیابان ناصر خسرو کوچه خداوندلو، که حالا خیلی از اهالی اونجا قدمگاه 14 معصوم هم اونجا رو میگن. به سبب سنگ نوشته ها و کتیبه‌های قدیمی شد قدمت بنا رو به قرن 8-9 هجری میگن که تونستن به سر از باقی مونده کاشی‌هایی که تو قسمت سرداب و این حرفا بوده پیدا کنن، نوشته هایی که قدمتش رو به ما نشون بده این. و حالا این شجر نامش رو در بودن. حالا در رابطه با این امامزاده اسحاق، حالا داستانی که بوده میگن، حالا دو تا روایت براش از قدیم میگفتن تو منابع اون کتابا، که میگن به اصطلاح یه پدر و فرزند نابینایی بودن، تو مسیر داشتن میرفتن، یه شب اینجا میمونن، هنوز حالا امامزاده درست نشده بوده این حرفا، و وقتی که حالا پدر بعد و صبح پا میشن، پسرش میگن بیناییشو به دست میاره و میاد به اهالی تعریف میکنه اونجا که اون سنگی که گذاشته بود پسرش خوابیده بود و میان اونجا رو میکنن و به بقایا میرسن. میگن بعد ما روایت شنیده بودیم که همچین امامزاده اینجا هست. یه روایت دیگه درباره حالا به اصطلاح کشف این همین امامزاده اسحاق در رابطه با این بود که میگفتن یه ادعای هم میگن مهمانایی اومده در هیئت شیرازی اومده، سه تا خانم پنج تا آقای نارمه توی منابع و کتاب اومده این موضوع که گفتن که ما اومدیم اینجا چون که از فرزندان ما اینجا دفنه، و بعد که میان زمینو میکنن میبینن بله اینجا به اصطلاح هستش. و این نحوه کشف این امامزاده اسحاق که حالا امامزاده های قدیمی و طرف خیابون ناصر خسرو هست از این طریق بوده. از جمله امامزاده های دیگه ما سید اسماعیل رو داریم تو خیابون مصطفی خمینی بین همون خیابون 15 خرداد و مولوی.
بله.
که منطقه 12 فعلی میشه. این هم به اصطلاح تو منابع میگن از امامزاده سید اسماعیل هم از امامزاده قدیمی بود. اون چیزی که حالا تو منابع و قدمت بنابع اون چیزی که آوردن واسه تاریخی که زده به اسم این صندوق های قدیمی که داره که روشون تاریخ ها رو میبینن 886 قمری زده، تقریبا میشه دوره آقلونلوها، یعنی هنوز صفویه نیومده و این واسه اون دوره است بناش. حالا بعدها مثلا تو دوره ناصرالدین شاه عیسی خان بیگلردگی میاد ترتمیز میکنه کارا، حتی ما تو منابع داریم که دوره محمد شان بازی بازسازی و ترتمیزی شده، اهمیت میدادن به این امامزاده اسماعیل. و یه سری دوباره توی سال 1334 بود که دیگه میاد ثبت آثار میراث فرهنگی میشه.
بله.
خب این امامزاده اسماعیل هم از محله‌ای که از امامزاده‌ای که تو محله چاله میدان بافت قدیمی خودش رو داره و حالا در نزدیکی همین امامزاده هم جالبه اون کلیسای قدیمی تهران که ما تو اولین ها در برش فرصت بشه صحبت کنیم، تاتابوس، این کلیسا هم در نزدیکی همین امامزاده سید اسماعیله که به اصطلاح معروف میشه به دوره زمان سلطنت فتحعلی شاه.
بله.
حالا شجر نامش هم که گشتن به اصطلاح برمیگرده به امام حسن مشتبه، تحقیقاتی که حالا انجام دادن، میگم اینم از اون امامزاده ای که حالا اون چیزی که محققین در آوردن تقریبا 900 سال پیش به شهادت رسیده. حالا ما میتونیم بگیم یه امامزاده 900 ساله سید اسماعیل هم داریم که از جمله امامزادهای قدیمیه. بعد دیگه حالا میگن از آثار قدیمیش به اصطلاح اون در چوبیش بوده که تاریخ 886 قمری روش خورده.
بله.
بعد دیگه از امامزاده های بعدی که ما بخوایم دوباره نام ببریم تا پس ما به اصطلاح اینجا ببندیم، امامزاده یحیی که صحبت کرده بودن.
بله.
امامزاده یحیی. بعد ما یه بقعه پیر عطا داشتیم، این بقعه پیر عطا تو خیابون 15 خرداد خیابون پامناره همون کوچه مشیر فلبر.
بله.
این حالا این که مثلا نسب نامش به چه صورته نمیدونن، اما خیلی از اهالی احترامی که براش قائلن، حالا این که میگن از اولاد امام موسی بن جعفر باشه، ولی حالا خیلی معتقدن که این پیر عطا الله همون پیر عطا الله حسینی بوده که قدیمی ها میدونستن فرد خیر و به اصطلاح دست خیری بوده تو منطقه، براش احترام قائلن. اینم از اون جای قدیمی بقعه پیر عطا الله. و بعد ما امامزاده های دیگه که خدمتتون بگم، امامزاده اسماعیل سید اسماعیل رو گفتیم،
بله.
امامزاده زید هم هستش که صحبت کردیم. این امامزاده زید ما تو منطقه بازار تهران داریم،
در منطقه بازار چند تا امامزاده، امامزاده سید ولی هم داریم اونجا.
آفرین، سید ولی رو داریم، امامزاده زید رو داریم. ما حالا جالبه که تو امامزاده زید هم به اصطلاح قبر یکی از شهریاران دوره زندی هم داریم، لطفعلی خان زند.
بله.
لطفعلی خان زند که رقیب دیگه به اصطلاح آقا محمد خان.
بله.
بود. جالبه که تو همین امامزاده زیده. بعد امامزاده سید نصرالدین رو ما داریم، بعد بقعه بی بی شهبانو رو داریم. اینا همه حالا ما داریم صحبت میکنیم از امامزاده و اماکن متبرک.
بله.
جفجف تهران، امامزاده صالح تجریش، امامزاده ابراهیم طرف گود زنبورک خانه، امامزاده هادی، امامزاده داوود رو داریم که تو همون چند فرهزاد.
بله.
امامزاده قاسم رو داریم که این هم توش شمرون قرار گرفته، بی بی زبیده شهر ری، و به همین ترتیب حالا من میخوام نام ببرم اگه فرصت باشه.
دیگه کم کم باید خداحافظی کنیم با شما و این حالا مباحث رو بذاریم برای هفته های آینده که راجب حالا اماکن قدیمی تر هم صحبت بکنیم، راجب حالا هر نکته که باقی موند از تهران رو انشاءالله در هفته های آتی با شما جناب آقای دکتر ابریشمی با این بیان شیوا و پر از هیجان و عشق و علاقتون بشنویم و کلی هیجان زده بشیم، برای اینکه اگه فردا روزی از یکی از این نقاطی که اسم برده شد رد شدیم، دیگه سرسری رد نشیم، اینا رو ببینیم و کلی کیف بکنیم.
حتما با کمال میل برای هفته بعد ما میتونیم در تو باغ‌های تهران.
بحب.
که اونم دنیا خاطرات داره، باغ‌های قدیمی که توش عمارت‌هایی هم بود زیبا عکس داریم ازش، و همینطور اولین های تهران میتونیم صحبت کنیم.
خیلی هم عالیه، انشالله که هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. شبتون بخیر باشه آقای دکتر ابریشمی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، تن درست باشه، شبتون بخیر،
خدا نگهدار. خیلی ممنون از اینکه امشب ما رو همراهی کردید. احمد رضا میر، جواد ورامینی، علی سلیمانی عزیز، خانم زنگن 912-6168 که اسمشون ننوشته، خانم میرانی، علیرضا زندی و دیگر دوستانی که پا به پای ما شبهای تهران رو شنیدن امشب. شبتون بخیر، انشاءالله تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم مردم.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162